عرضم به خدمتتون که دو کلمه میگم برای اینکه یه برگشتی به گذشته بکنم. اساساً این بخش با این شروع شد که ساختار آسمون چیه؟ ابورمزدا و امشاسپندا، این ساختمان چجوری منتقل شده به زمین؟ در دوره اسلامی هم همین تصور از زمین وجود داشت، منطقه بدون رابطه با امشاسپندا، ولی زمین هفت اقلیم بود و بر همین اساس هم عمل میشد. بعد هم صحبتی که شد این بودش که اون قانون آسمانی که جهان بر اساس اون قانون میگذره، یعنی عشا، همون قانون هم بر زمین رواز حاکمه و با یه تغییر نام بیشتر تا تغییر محتوا به نام داد. و رابطه داد و عشا رو هم مفصل صحبت کردیم که من دیگه بهش بر نمیگردم، یعنی در حقیقت هر دو یک چیز هستن. و بعدم به این نتیجه رسیدیم که همونطوری که اهورامزدا جهان، کیهان یا هستی رو اداره میکنه، همون آیینم باید از جانب پادشاه، از جانب فرمان روا بگیم، در حال در جهان روا باشه، در زمین روا باشه، در زمین روا باشه. و در بین امشاسپنده هم این رو گفتیم که نماد فرمان روایی نیک یا نشانه یا آن جنبه از اهورامزدا که جنبه حاکمیت و فرمان روایی است، امشاسپندیست به اسم خشسرا شهر، همون کلمه‌ای که بعداً بدل شده به شهریور و همون کلمه‌ای که کشور و شاه هر دو مشتق از او هستند. و مظهر یا نخستین نمونه ازلی شهریاری خشسرا است، شهریوره، که یکی از امشاسپند است. اون نمونه یا سمبول شهریاری خوبه. اگر خرد نباشه، حالا میرسیم بعدم بشه، اگر خرد نباشه دانایی دانایی دیوگونه است. و اساساً خب خود اهورامزدا یعنی خردمند، یعنی سرور خردمند، و خرد در ذات اهورامزدا است. اهورامزدا بدون خرد هیچ نیست. و به مناسبت اون خرد، اصطلاح پهلویش اینه، هر بی حسب آگاهه، یعنی از همه چیز آگاهه. به مناسبت اون خرد، توده اطلاعاتی که از این بابت در فردوسی هست، در این چند جلد شاهنامه، اینا یک انبوه در هم تنیده‌ایه، به ظاهر گسسته میاد، انبوه حکمت عملیه که چگونه باید رفتار کرد، چگونه از آداب حال برمیگردیم میرسیم بهش. این مجموعه از دیدگاه‌های مختلف میتونه دیده بشه، از آداب پادشاهی گرفته تا آداب غذا خوردن تا نمیدونم زن گرفتن، شوهر کردن، انواع اقسام، حالا بعدن بهش میرسیم. به هر حال این انبوه ظاهراً گسسته به نظر میاد وقتی آدم فردوسی رو میخونه، و یا وقتی که به خصوص در گفتگوهایی که بین پادشاه هست و انجمن خردمندان، دانایان، بزرگان، و بیش از همه در دوره انوشیروان. اما این انبوه به ظاهر گسسته در بن به هم پیوسته است. از دیدگاه های گوناگون هم میشه این انبوه رو نگاه کرد. من در اینجا در دو دیدگاه توجه کردم به این انبوه، که فکر میکنم که یکی از راه هایی هست که شاید بشه به بنیادش، به بنش یا شالودش توجه کرد. هر شاید که من در اینجا به دو نکته توجه کردم توی این انبوه، به اصطلاح دو نکته رو بیرون کشیدم اگه بشه گفت. یکی این که چرا وقتی که پادشاهی ستم میکنه بیدادگر میشه، ما در فردوسی میبینیم که اولین چیزی که توجه شاعر رو جلب میکنه اینه که میگه ستمکاری بر تن خویشتن. آدم ستمگر چرا اول همه به تن خودش ستم میکنه؟ این رو در جاهای مختلف میبینیم و خیلی روشن یک بار در مورد افراسیاب فرنگیس بهش میگه و یک بار دیگه پشوتن، باز همین نزدیکان هم هستن، او دخترش رو پدرش میگه و پشوتن هم بعد از مرگ اسفندیار به گشتاسب میگه که دانسته پسر اسفندیار رو که برادر پشوتن هست به کشتن دادی و به خودت ستم کردی قبل از همه. یکی اینه و یکی دیگه این که چرا کسی که ستم میکنه بیداد ستمگر تن طبیعت رو هم آزرده میکنه، آب رو، خاک رو، هوا رو، در و دشت و گیاه رو، دد و دام رو، و در یک کلام چرا جهان تباه میشه اگه پادشاهی، یا اگر نه پادشاهی هر کسی وقتی بیداد میکنه چرا طبیعت فاسد میشه. و این چیزی است که از یه جهت من فکر میکنم، البته من وارد این بحث نشدم، ولی شاید این توجه جلب بشه که یه مسئله خیلی اکتوال هم هست، امروزیه، برای اینکه وقتی آدمیزاد فساد بکنه همه چیزی که الان خوب داره دنیا رو عوض میکنه دیگه. حالا برای اینکه بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم من به چند نکته بنیادی اشاره میکنم. در زبان فردوسی از جمله اسمهای خدا هست داور، که مخفف دادوره، کسی که داد می‌ورزه. اسم خدا صفت البته، ولی صفتیه که بسیار به جای اسم میشه. از خدا که میخواد صحبت بکنه از داور کردار صحبت میکنه، و اکثرا الانم به زبان من همین اومد، داور کردگار، داوریه که فعاله، کارورزه. کلمه کردگار بی جهت توی شعر نمیاد. خداوند دادگری است که داد می‌ورزه. این تصور درباره خدا یه تصور خیلی کهنیه که قبلا چندین بار صحبت کردیم، باز در فردوسی این رو ما می‌بینیم. حالا اگر بخوایم اون چیزایی که قبلا گفته شد خلاصه کنیم که باز برگردیم به فردوسی، قبلا اینا گفته شده که اورمزده اشعر رو از خرد خودش آفریده. میدونیم هم که اورمزده جز خرد چیزی نیست، یعنی از ذات خودش آفریده. خرد و اندیشه نیک مسئله دیگه این هستش که هر دو یک چیزن، به قول فرنگی ها ایدانتیک هستن، یا به قول مرحوم فروغی این همانند در یک کلمه. و این هر دوتا اندیشه نیک و خرد در نهاد اورمزده هستند. اورمزده ذاتش این خرد و اندیشه نیک. اندیشه نیک سمبول یا نماد خرد و دانایی اورمزده است. خرد دانایی هم از هم جدا نیستن. اون وقت مسئله جالب دیگه که پشت سر این میاد اینه که یک اندیشه فوق‌العاده جالب دیگه این هستش که اورمزده آفرینش رو، نمونه شو دادیم از بندهش دفعه پیش یا یکی از دفعات پیش، اورمزده آفرینش رو از تن خودش می آفرینه. آفرینش رو که از تن خودش می آفرینه، یعنی انسان رو هم از تن خودش می آفرینه. یه وقتی که اهریمن بهش حمله میکنه، او آفرینش رو ایجاد میکنه، جهان رو می آفرینه. از چی می آفرینه؟ از نور، و نور از اهورمزده است. بعد میگه که از تن بیکران خود، برای اینکه توضیح بده اون متن بندهشی که دیدیم، میگه از نور میآفرینه، بعد میگه که از تن بیکران خود میآفرینه، چون نور بیکرانه. البته حالا یک جای دیگه ما چند تا اسطوره داریم درباره آفرینش، ولی از همه جالبترش اینه که وقتی اهریمن حمله میکنه به اهورمزده، اهورمزده احتیاج به وسیله داره برای جنگیدن، جهان رو میآفرینه. اما چگونه میآفرینه؟ اهورمزده خودش رو میاندیشه، اندیشیدنش میشه جهان. که البته حالا اون یک بحث دیگه است، اگه بخوایم چیز بکنیم به کلی دور میشه. یعنی جهان یک اندیشه اندیشیده است. به هر حال اهورمزده جهان رو و از جمله انسان رو از تن خودش میآفرینه. موضوع دیگه این هستش که اهورمزده این تن رو، تن توی گیومه یعنی تمام این مجموعه رو، بنابر اون اندیشه یعنی خرد و آیین خرد که اسمش اشعه است، بر اساس اون هم نگه میداره و هم سامان میده و راه میبره. جهان رو بر اساس اشعه، تن رو بر اساس اندیشه. حالا اون که در یک هستی شناسی دوبونی، یه طرف اهورمزده یه طرف اهریمن، اونی که پیرو و اشعه است، در اخلاق راست درست در دین یا از نقطه نظر دین، از دیدگاه دین نگاه بکنید، ثوابکاره، در اجتماع دادگره. یعنی اگر عشر رو در پهنه اخلاق ببینیم راستی و درستیه، در پهنه دین ببینیم ثواب نیکوکاریه، در پهنه اجتماع ببینیم دادگریه. اندیشه بعد اکمنه دروغ، بزنیم دروغ برای اینکه راحت تر. اندیشه بعد دروغ در مقابل عشر و بهمنه اهریمنیه و سرچشمه بیداد در اندیشه بده، در دروغه. اون وقت پیرو دروغ در حقیقت این چکیده، این چیزی است که میخوایم بگیم که بعد البته اینا رو دیولوپ میکنیم، بیشتر توضیح میدم. پیرو دروغ مطلب دیگه در اخلاق، درست بر ضد قبلی ناراسته، نادرسته، در دین گناهکاره، در اجتماع بیدادگره. از این که بگذریم، در بین بداندیشان یعنی نیروهای اهریمنی، دیوها، آز بدترین دشمن عش است، بدترین دشمن راستیه، خرسندیه. یک سرفصل دیگه هم اگر داشته باشیم توی این مجموعه اینه که اندیشه بیداد بیداده. این اندیشه از بیدادگر به جهان راه پیدا میکنه. یعنی به محض اینکه، توضیح میدم البته بعدم میرسیم، به محض اینکه بیداد اندیشیده شد، بیداد شده، انجام شده، فعلیت پیدا میکنه بیداد. به زبان ارسطویی یا اون چیزی که توی فرهنگ اسلامی ما هست، از قوه به فعل در میاد، در قوه نمیمونه. توی این فکر، یعنی شب پادشاه فکر میکنه که من پدر اینا رو در میارم، صبح شیر تو پستان گاو نیست. یعنی رفت به طبیعت، حتی از اجتماع بیرون رفت، به طبیعت رفت. یا در مورد زخاک، در مورد افراسیاب می هست، پادشاه به پادشاهی میرسه، در مورد افراسیاب پیش از حمله به ایران خوشحالی میشه. عرض شد که اون چیزی که فرستوار آوردیم، حالا اگر یک کمی باز بکنیم، من متن بندهش رو اینجا فکر میکردم که قبلا گفتم، ولی میگه متن بندهش اینجاست که هرمزد از خودی خیش، ترجمه بهاره، از روشنی مادی تن آفریدگان خیش را فراز آفرید. و همچنین باز در بندهش هست که هرمزد از روشنی مادی راستگویی را آفرید. اینجا یک مفهوم اخلاقی میآفرینه و از راستگویی افزونگری دادار آشکار شود، برکت. که این افزونگری دادار، این برکت چیه؟ آفرینش است. زیرا او تن بیکران را از روشنی بیکران فراز آفرید و آفریدگان را نیز همه در تن بیکران بیافرید. که این تن بیکران از نور آفریده شده، همه تن ارومزدا است. حالا اگر ارومزدا از خیشتن خودش، از روشنایی انسان دیگر آفریدگانش رو بیافرینه، جهان نیک زاده و برآمده از خیشتن ارومزدا است، از ذات ارومزدا است و از تنش. جهان نیک، نه جهان بد، برای اینکه همونطور متقابلا جهان بد از تن اهریمنه. به این ترتیب جهان با این تعبیر صورتی است از بدن، از تن ارومزدا، یا تنی است که به صورت جهان در آمده، اینجور صورتمند شده، فرم گرفته. و ارومزدا این جهان رو بنابر آیین فرزندش، چون میدونیم قبلا دیده بودیم عشق فرزند ارومزدا است، یعنی ارومزدا از خودش و از اندیشه نیک عشق رو میآفرینه، از این پدر و از اون مادر. این جهان آفریده، یعنی این بدن رو مطابق آیین اون فرزند که یه اندیشه هست نگه میداره، که اون فرزند داد قانونه، عشق داد قانونه. عرضم به خدمتتون که خب میگن که در مسیحیت خیلی اثر داشته زوراستریسم دیگه. بیشتر یه مکتب آلمانیه که او هم دیگه از اوائل قرن بیستم مکتب خاموشه، این حرف ها مال قرن 19 هم بوده. اگر یادتون باشه توی داستان رستم اسفندیار، این شگفتی فرو ماند، اسفندیار همی گفت که داور کردگار چنان آفریدی که خود خواستی، زمین و زمان را بیاراستی. این وقتی هستش که تازه جنگ کردن، با هم طرفین جنگ تکلیف روشن نشده، دارن از هم جدا میشن. اسفندیار از دور رستم رو میبینه که داره میره و اینو میگه دربارش. اونجا ما میبینیم که این فکر هستش که آدمی ایدئال خداست، مطابق تصوری که خدا داره آفریده شده، هم چیزی که هم توی قرآن هست هم توی جودیسم هست. ولی تو مسیحیت یه چیز جالبتر اینه که خداوند جسم میگیره و میاد به زمین برای اینکه انسان بتونه بره بالا، آدمیزاد بتونه بره بالا، و خونش که ریخته میشه و دردها رو که رنجها رو که میپذیره برای اینکه اون گناه نخستین از بین بره. و به هر حال خدا برای اینکه خدا بشه اول باید آدم بشه، حالا اگه جاهلشو بخوایم بگیم یا سادهشو بخوایم بگیم. بعد وقتی که او آدم شد، آدم میتونه خدا بشه. که اتفاقی که میفته اینجا به نظر من، نظر حالا تئولوژی، خیلی امر فوق‌العاده‌ایه برای اینکه در اسلام یک شکافی بین انسان و الله هست که این به هیچ وجه، یعنی عبور ناپذیره، گذر ناپذیره. بله، این پر نشدنی است و نمیشه پر زد. تمام صفاتی که در تئولوژی، در الهیات ما از خدا داریم صفات سلبیه. همیشه میگن که خدا چه چیزی نیست، و میگن اگر ما میگیم خدا رحیمه، خدا بخشنده است، خدا داناست، خدا قادر، خدا مطلقه، اینا مجازیه. از راه خودمون میتونیم، بیش از این نمیتونیم بفهمیم. حتی فردوسی هم میگه که اندیشه بهش راه نداره. ولی این شکاف در مسیحیت بین انسان و خدا نیست، و خدا صورت پذیره، ما هیچ صورتی از خدا نداریم. به هر حال حالا من دارم دور میشم، اون چیز دیگری است. ولی به این گفتگوی خودمون که برگردیم، خداوند پیکر خودش رو مطابق اندیشه خودش، که این اندیشه خودش در ذهن پسر خودش هست، چون عشا مذکره، پسر خودش هست، و این فرزند اسمش عشا، یعنی به معنی داد، به معنی قانونه. داد هم معنی اصلیش قانونه، که بعد به معنی عدالت، اون معنی که ما میشناسیم در آمده، قانونیه که اون قانون خود عدالته. عشا دنیا رو، فریا اورمزدا جهان رو مطابق این آیین نگه میداره و میبره به طرف رستگاری، یعنی به طرف آخر زمان، به طرف وقتی که اهریمن به کلی شکست میخوره و از بین میره. حالا برگردیم به صحبت قبلی. برای همینه که دشمنی با عشا، یعنی بیداد در مقابل داد، بیداد دشمنی با عشا، بیداد بر تن اهورمزدا. از اینجا میاد اگر پادشاه بیدادگره، آب هم تیره میشه، شیر هم خشک میشه. میبینیم که افراسیاب به محض اینکه وارد دریاچه، خودش رو برای فرار در دریاچه میندازه، یه جای دیگه هم این هست، آب تیره میشه، دگرگون میشه. حالا در بین بیدادگران یا در بین دشمنان عشا، آس بزرگترین دشمنه. اگر یادمون باشه نماد جسمانی عشا، یا جسمانیت عشا، اینطوری بگیم، صورت بیرونی عشا، اگر یادمون باشه آتش، آز بیش از همه به آتش حمله میکنه، به تن عشا کوشش میکنه که او رو نابود کنه. اگر به آتش حمله میکنه، یعنی به عشا حمله میکنه، یعنی به سامان و قانون جهان حمله میکنه، یعنی میخواد پریشانی ایجاد کنه، تجاوز، زیادخواهی، بیرسمی، آیین رو از بین ببره، رسم رو از بین ببره. تجسم بیداده، گوهر بیداده. آدم آزمند مثل دیو آز همیشه نیازمنده. و این چقدر ببینید چه کاربردی داره در زندگی روزانه و در کاراکتر اشخاص، خیلی عجیبه. آدم آزمند مثل دیو آز هیچ مرزی نمیشناسه، به هیچ چیز بسنده نمیکنه و سیری نداره. دیگه کاراکتر به خصوص خصوصیات دیو آزه، همه چیز رو میخواد، همه چیز رو میبلعه، و وقتی که دیو آز چیزی پیدا نمیکنه که به بلعه، خودش رو میبلعه. و این عجیب با من متن اینه: آز دیو است که هر چیز را بیوبارد. اوباریدن یعنی دریدن و بلیدن، مصدر هست اوباریدن، کشتن، زدن و کشتن ببخشید، هر چیز را بیوبارد و چون نیز را چیزی نرسد، اگر چیزی بهش نرسه از تن خود خورد. او آن دروغیست، دروغیست که چون همه خواسته گیتی را بدودهند انباشته نشود و سیر نگردد مندهشه. چنین گوید که چشم آز هامونیست که او را سامان نیست، مرز بی سامان. در روایت پهلوی آمده که در رستاخیز و پایان کار دیوان آز اول خشم خونین درفش رو میخوره، بعد دیو زمستان رو، بعد دیو مرگ رو، دیوار رو میخوره آخر کار وقتی چیزی بگنه، دیو مرگ رو، دیو پیری رو، تا وقتی که جز خود او و اهریمن چیزی نمیمونه اهریمن رو میخوره، بعد چون چیزی به دست نمیاره برای خوردن خودش رو میداره و خودش رو میخوره. این بزرگترین دشمن داده، عدالت، یعنی عدالت حد داره، مرز داره به معنای دیگه، و این بیمرزیست، بیحدیست. چقدر داد و خرد از یه سرچشمه آب میخورن، بیداد و بیخردی هم توی یه زندان گرفتار یک بند هستند. آزمند همیشه نیازمند آز و نیاز هم دو تا دیو همزادن، برای اینکه آزمند دائم در نیاز. اون وقت توی شاهنامه به این دو تا درد بی درمون، یعنی به آز و نیاز دائم برمیخونیم، اکثرا هم با هم اومده و بیشتر هم گرفتاری پادشاهان و سرکرده هاست و بزرگانه. وقتی خسرو انوشیروان اسم 10 تا دیو رو از بزرگ مهر میپرسه، چون این گفتگوها زیاده توی این سه جلد آخر شاهنامه، میپرسه بوزرجمهر چنین داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند با زور و گردن فراز. بدو گفت از این شوم 10 با گزند کدام است آهرمن زورمند، کدوم دیو از همه زورمندتره. چنین داد پاسخ به کسرا که آز ستمکار دیوی بود دیر ساز، که او را نبینند خوشنود ایچ. همون فکر بندهش، همه در فزونیش باشد بسیج، همه در کار افزونیه. نیاز آنک او را ز اندوه و درد همی کور بینند و رخساره زرد. هرچند که بیدادگرای شاهنامه هم سرنوشتی خوشتر از عاقبت نمونه اولی خودشون، یعنی دیو آز، ندارند. بیدادگرای شاهنامه به همون سرنوشتی دچار میشن که یعنی تن خودشون میخورن. بیدادگر، حالا اگر بخوانیم دقیق تر رو، یعنی درست حرف بزنیم، بیدادگر تومه بیداده، مثل جمشید که اولین آزمند شاهنامه است، برای اینکه از هر مرزی فراتر رفت و دم از خدایی زد که بیداده، برای اینکه سامان هستی رو آشفت. و گناه هم البته هست، همونطوری که قبلا دیدیم. بعد سلم و تورن که بیدادگران شاهنامه هست، کاووسه که اگر کشته نه سلم و تور کشته میشن، کاووس اگر کشته نشد به دلیلی است که میدونیم، یعنی بنا بود که ایزد نریوسنگ جانش رو بگیره که سروش با شتاب خودش رو به ایزد نریوسنگ رسون، داستان اینه، و گفتش که باید از پشت کاووس سیاوش به دنیا بیاد، که از سیاوش که خسرو به دنیا بیاد که دوره افراسیاب رو تموم کنه، دست نگهدار به جان این دگه، وگرنه کاووس هم با تجاوزی که به آسمان کرده بود باید کشته میشد. یا سهراب و اسفندیار که من اینجا توی گیومه گذاشتم آزمندان بیگناه شاهنامه، یعنی شاید بهتر باشه که بگیم آگاهی به آزشون ندارند. سهراب جوانه و غرور جوانیه، آزمندی جوانیه. اسفندیار هم خیال میکنه که برای دین بهیست، بله، دین دیگری داره میاره و اینه که بی اختیار در طلب پادشاهی و زیادی خواهی میکنه. اونا هم هر دو سرنوشتشون مرگه و همه این کسانی که این آزمندان بزرگ با گناه و بیگناه به تن خودشون ستم کردن، پیش از همه برای اینکه بیدادگر به محض اینکه بیداد رو میاندیشه، بیداد در اندیشه فعلیت پیدا میکنه. حالا بعدا بهش باز مفصل تر گفتگو خواهیم کرد. در منطق ارسطویی قابل قبول نیست، برای اینکه قوه و فعل به کلی از هم جدا هستند، ولی توی این سازمان فکری اگر بشه گفت که منطق دیگری داره، اندیشیدن یعنی فعلیت پیدا کردن در مورد بیداد، به خصوص اگر بیدادگر پادشاه باشه، مگر اینکه از بیداد برگرده. و نمونه هایی که داده میشه این هست که وقتی پادشاه بیداد رو میاندیشه، آثار بیداد پیدا میشه در طبیعت. شاه شب به فکر بیداد میفته، صبح شیر در پستون گاو نیست. در نهایت اگر این تعبیری که ما کردیم درست باشه، ستم به آفریده به انسان، ستم به آدمی، ستم به تن خدا هم هست. و انسان مسئول خداست به این ترتیب. از این برمی اگر انسان به تن خودش بیداد کنه، به تن خدا بیداد کرده، مسئولیت داره، مسئول خدا هم هست. یعنی باید نگهدار خدا هم باشه، فقط خدا نیست که نگهدار آدمی است. عرضم به خدمتتون که خب بیداد به این ترتیب اگر خیلی کلی بخوایم بگیم، در هم ریختن، آشفتن داد، آشفتن چیزهاست و در نهایت آشفتن دادی است که در جهان وجود داره، در گردش جهان. و آز نهایت بیداده، بیداد تمام و کماله، برای اینکه به سامان جهان هجوم میاره که همه چیز رو ویران بکنه و همه چیز رو از بین ببره. ترتیب آدم بیدادگر از راه آز نه به خودش بسنده میکنه نه به جز خودش، به خصوص اگر بیدادگر داره قدرت باشه، فرمان روای یه مردمی باشه و سرزمینی. اون وقتی که بیداد به همه چیز راه پیدا میکنه، آبا جاری نمیشه، گیاه نمیرویه، درخت برگبار نداره، زمین تشنه و برهنه میشه و شیر در پستانها خشکیده میشه، مثل دوران پادشاهی ضحاک و افراسیاب که بزرگترین بیدادگرها هستن. و در تمام مثلا 7 سالی که افراسیاب بر ایران حکم فرما بود، باران هم نمیاد، خوش دارید افراسیاب که دیوه و دیو خوشسالی هم هست و فردوسی بهش اشاره پنهان میکنه. منم تو سوگ سیاوش مفصل راجع به این موضوع صحبت کردم. عرض شود که ضحاک هم که ابلیسه. و از طرف دیگه در مقابل داد ورزیدن تنها برازنده اهورمزدا نیست، کار خدا نیست. شاه هم باید دادمند باشه و هر کسی باید باشه. به این ترتیب داد ورزیدن هم خیشکاری خداست، هم خیشکاری شاهه، هم خیشکاری هر فردیست. ورزیدن داد و بیداد آدمی به منزله یه جزی از جهان و آفریده است دست خدا، به آفریده و آفریدگار و پیش از همه به جسم و جان خدا، دادگر یا بیدادگر برمیگرده. و به این ترتیب آدمیزاد باید تن خودش رو پاس بداره، حرمت تنش رو نگه داره، پاس داشتن تن خود یعنی پاس داشتن تن خدا. آدم مسئول خداست. که جانت شگفت است و تن خود شگفت، از این هر دو اندازه باید گرفت، مثل اینکه مقدمه توی قسمت های اوله. بله دیگه، به هر حال آدم باید تن خود و تن خدا رو بپر، مواظب باشه. یا چه گردش چرخ در نیافتنیه بی خرده، خرد در کار چرخ نیست، در کار روزگار نیست. فردوسی بینید بارها میگه معهازا آدمیزاد باید اینجا خردمندانه رفتار، به خرد رفتار کنه. آدم مسئول خداست. البته بعدها برمیگردیم به تناقضی که بعدم باید سر اردشیر میگه که دل آرام دارید بر 4 چیز. این 4 چیز که بیمه از خداست، پاس او رو نگه داشتن دومه، داد تن خود را دادن سومه، راستی ورزیدن و شاه جهان را چو با داد بینی، شاه را چو با داد بینی نگهبان خیش، بر او مهر داری چو بر جان خیش. و در جای دیگه هم بوذر جمعه در پاسخ به حکیمی که میپرسه چه سازیم تا نام نیک آوریم و در آغاز فرجام نیک آوریم، از اول تا آخر خوب باشه، میگه که از گناه دور باش و جهان را همه چون تن خیش خواه. یعنی واقعا آدم میبینه که حالا فردوسی الهیات زردشتی نمیدونسته، احتمالا متنام دستش نبوده، ولی پیداست که این فرهنگ آمده، حالا شفاهی دهن به دهن این فضای فرهنگی وجود داشته که او توش پرورش پیدا کرده و این جور چیزها رو در میافته. حالا برگردیم به این 2 تا گفته بزرگمهر و اردشیر پاس خدا رو نگه داشتن، یعنی از بیداد پرهیختن، از بیداد دوری گزیدن و بنا به آیین عشب به سر بردن. در چنین حالی آدم ناگزیر داد تن خودش رو هم داده، یعنی باز برمیگردیم بشه آیین خدا و آدمیزاد هم که از هم جدا نیستن، یکی هستن. و این هر دوتا در پهنه اخلاق یک چیزه، راستی درستیه. این خودش باز جلوه یا بروز امشاسپندیه که آتش نماد مادی و جسمانیشه. برمیگردیم باز به عشق. مرد با دانش به خدا نزدیکتره، این البته فردوسیه، و وقتی به خدا نزدیکتر باشه دادگرتره و از همه دادگرتر پادشاهیه که فرد رو خرد داره و دین و بخت، باز فردوسیه. در اندیشه فوزونی گیتیه و از داد او جالب توجهی که سپر دگرگون میشه و جهان پر از فره ایزدی میشه. و در کیخسرو هست که میگه کیخسرو زمین رو آزاد میکنه، یعنی همه الان از اون طرف برمیگردیم، برای اینکه خب جهان رو ابومزده از تن خودش آفریده، جهان صورت پیکرمند ابومزده هست. با چنین دریافتی از هستی که شاهنامه از زبان اردشیر رو بزرجمه میگه فرمان یزدان و شاه جهان رو چون تن خودتون دوست بدارید. شاهی که اون شاه هم جهان رو و شما رو، شما جهانیان رو مثل تن خودش دوست داره. شاه جهان رو و جهانیان رو مثل تن خودش دوست داره، جهانیان هم شاه رو باید مثل تن خودشون دوست داشته باشند. و اینجوری آدمیزاد داده تن خودش رو میده. و همه اینها عجیب، اینا در هم پیچیده است، اینا همه یعنی افزونی آبادی جهان و شادی و خرمی آفرینش. وقتی که در اون در 3-4 بیت میگه، وقتی برمیگردیم و میشکافیم، همه اینا در هم تنیده است. بر همین قیاس بیدادگرم تن و جان و دیتی و مینوی خودش رو تباه میکنه. هر آن کس که اندیشه بد کند به فرجام باز برمیگرده، به فرجام بد واتن خط کند یا خود کند. و در این میان شاه سرنوشتی خوبتر از همه یا بدتر از همه داره، برای اینکه بدانی که گیتی در گردن او. این تیکه از گفتگو می‌کنم.